ساعت 18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نشست معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر امروز در مونترو آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و پادشاه سعودی در ریاض دیدار کرد. و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت خبر دستگیری عبدالستار ریگی هنوز برای دولت اسلام آباد قابل تایید نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از 3 روز مذاکرات دو جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی که در سطح وزرای خارجه، مقامات عالی انرژی هسته‌ای و معاونان و کارشناسان برگزار شد، نشست معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مونترو در حال برگزاری است. به گزارش ایرنا، پس از این مذاکرات دیدارهای دو جانبه میان معاونین وزرای خارجه ایران، روسیه و چین انجام خواهد شد. نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز پنجشنبه در مورد رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران ابراز خوشبینی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگ چون، مدیر کل کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین گفت فکر می‌کند که مذاکرات در مرحله آخر است و می‌توان به توافقی دست یافت. آقای چون گفت در این مذاکرات دو محور کلی وجود دارد، یکی به دست آوردن تضمین برای رفع خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دیگری تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در اظهار نظری رسمی تکذیب کرد که مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی نشانه باز شدن یخ رابطه ایران و آمریکا است. ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در این باره گفت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به هیچ وجه نشانه‌ای از گرم شدن روابط نیست، بلکه تنها نگرانی‌های آمریکا را کاهش می‌دهد. ماری هرف تاکید کرد که موضوع این مذاکرات تنها مسئله هسته‌ای است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در عربستان سعودی با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد. اعضای این شورا عبارتند از عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان. او سپس در نزدیکی ریاض به دیدار ملک سلمان، پادشاه جدید سعودی رفت. هدف جان کری رفع نگرانی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مذاکرات هسته‌ای با ایران است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت خبرهای مربوط به دستگیری عبدالستار ریگی، برادر عبدالملک ریگی، و سران گروه جیش العدل هنوز برای دولت اسلام آباد قابل تایید نیست. خبر دستگیری عبدالستار ریگی در نزدیکی شهر کویت، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، روز نهم اسفند ماه در برخی رسانه‌های پاکستان منتشر شد. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است تماس با مقامات دولتی ایالتی بلوچستان برای بررسی صحت و سقم این خبر در جریان است. از سوی دیگر، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز چهارشنبه گفت خواسته ایران از پاکستان استرداد حتمی عبدالستار ریگی است. و عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در واکنش به سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس گفت آماده است در صحن غیرعلنی مجلس گزارش دقیقی از فرایند ورود پولهای کثیف در اقتصاد کشور را تشریح کند. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی یک خانه یک زمین که دعوت میکنم شنونده اون باشید. بخش بعدی خبرها هفت شب در ایران مجله شامگاهی خواهد بود.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز نمیشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده عصری هستم و این هفته با یک موضوع با شما خواهم بود. در این برنامه از زبان یکی از متخصصان نامدار آمریکایی در زمینه منابع آب خواهید شنید در مورد آخرین وضعیت زاینده رود در اصفهان.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب.
یک خانه، یک زمین.
مسئولان میگن آب زاینده رود بخش حیاتی استان اصفهانه، استانی که مدتی اونقدر خشک شده که نه در رودش و نه در تالاب منتهی به اون گاوخونی رگه های حیاتی دیده نمیشه که زندگی رو به استان برسونه. زاینده رود از کوههای زاگرس مرکزی و زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره و بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران محسوب میشه که بعد از پیمودن 340 کیلومتر به تالاب گاوخونی میریزه. تالابی که در شرق اصفهان البته به دلیل خشکسالی در چند سال گذشته و خشک شدن زاینده رود دیگه چیزی ازش باقی نمونده. مدتی پیش شماری از متخصصان و پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های معتبر آمریکایی و اروپایی به اصفهان رفتند تا شرایط این رودخانه رو بررسی کنند. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب، یکی از این افرادی است که شرایط زاینده رود رو در ایران بررسی کرده. از رفتن به ایران مقاله های مرتبط با اصفهان و شرایط زاینده رود رو خونده و معتقده که وضعیت این رودخانه شبیه وضعیت دره مرکزی کالیفرنیا، ریو گرانده در نیو مکسیکو و رود کلرادو در آریزونا، کالیفرنیا و نوادا است.
فکر میکنم مشکلی که اصفهان با آن روبروست مشکل منطقه های خشک و همینطور مسئله برخی از نواحی مرطوب در دنیاست. در اصفهان کشاورزی به شکل عمده با روش آبیاری انجام میشه. در این منطقه برخی از صنایع فعالیت میکنند. پالایشگاه نفت و مجتمع صنعتی فولاد در این منطقه مستقرند. اما این آبیاری در کشاورزیه که تا الان بیشترین میزان آب رو که فکر میکنم حدود 80 تا 85 درصد باشه مصرف میکنه. این در بسیاری از جاهایی که از آبیاری در کشاورزی استفاده میشه متداول.
کشاورزی همیشه متهم اصلی در کمبود آب در ایران دانسته شده. بعضی از مسئولان میگن خارج شدن تدریجی از آبیاری سنتی به آبیاری مدرن میتونه به این موضوع کمک کنه. اما مسئله اینه که این بخش که بیشترین مصرف آب رو در کشور داره کمترین بهره‌وری رو داره. مسئولان میگن سطح زمین‌های کشاورزی و باقی حوزه آبریز زاینده رود در سال‌های اخیر 5 برابر شده، یعنی 200,000 هکتاری که نیازمند 1.5 میلیارد متر مکعب آبه. مایکل کامپانا هم مثل بسیاری از متخصصان معتقده
کشاورزی آب زیادی میخواد، بنابراین زاینده رود خشکی رو تجربه میکنه چون آب کافی نداره تا همه این نیازها رو تأمین کنه. آبهای زیرزمینی به دلیل کمبود آبهای سطحی پمپ میشن تا مصرف بشن. سطح آبهای زیرزمینی هم به شکل چشمگیری افت پیدا کردند. بنابراین رودخانه ای داریم که نیاز آب آشامیدنی 4 تا 5 میلیون نفر رو تأمین میکنه. در مناطق بسیار مهم ایران جوابگوی بخش کشاورزی و صنعت هم هست.
اونطور که کارشناسان و متخصصان میگن وضعیت آبهای زیرزمینی ایران اصلا خوب نیست. همون چیزی که مایکل کامپانا متخصص در زمینه آبهای زیرزمینی در آمریکا هم بر اون دست میگذاره. او میگه باید هرچه زودتر درباره این شرایط چاره ای اندیشید. به گفته او و بسیاری از پژوهشگران تعادل بین منابع آب سطحی و زیرزمینی بسیار مهمه و برای مدیریت در این حوزه آبی باید دقیق‌تر بود. مایکل کامپانا به شرایط گذشته بهره برداری از زاینده رود از جمله حفر تونل‌های کوهرنگ اشاره می‌کنه.
In the past I think they have 4 or 5 tunnels that bring water from
اونطور که من می‌بینم گزینه‌های قدیمی مثل حفر تونل‌هایی برای انتقال آب با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش نیازها دیگه مسئله‌ای رو حل نمی‌کنن. پس باید تصمیم‌های دشواری گرفته بشه. این شرایط فقط به ایران مربوط نمیشه. ما سعی کردیم کارهای مشابهی رو به خصوص در غرب آمریکا انجام بدیم. شبیه همین روش‌هایی که شما در اصفهان پیاده کردید. همه این نیازها برای آب وجود داره، اما فقط یه مقدار مشخص از آب وجود داره. به نظر میرسه در آینده از همین مقدار هم کاسته بشه. بعدش میخواین چیکار کنین؟
مایکل کامپانه که یکی از شناخته شده ترین وبلاگ نویس‌ها در زمینه منابع آب در آمریکاست، میگه از دید او این منطقه با یک سری تصمیم گیری های دشوار روبروست که برای مردم هم سخت خواهد بود.
شرایط ایران برای من یادآور بسیاری از موقعیت هایی است که به خصوص در بخش خشک غرب آمریکا با آن روبرو هستیم.
او درباره وضعیت در پیش روی اصفهان توضیح میده.
I'm not a climate scientist, but the projections I've seen show that part of the world, actually a lot of Iran, is going to get warmer and drier.
من دانشمند و متخصص اقلیم شناسی نیستم، اما نقشه و طرح رو دیدم که نشون میده اون بخش از دنیا و قسمت‌هایی از ایران گرمتر و خشک‌تر خواهد شد. اگر به یک نفر در اصفهان بگید که شهر و منطقه خشک‌تر میشه، به شما نگاه میکنه و میگه این اتفاق در 10 تا 15 سال گذشته پیش اومده. یعنی چیز تازه‌ای براش نیست، اما باید کار ریشه‌ای‌تری کرد. در تصمیم‌گیری‌های دشوار آینده استفاده از آب به شدت محدود خواهد شد. اونطور که من خوندم 30 یا 40 سال گذشته وقتی نیاز به افزایش آب در منطقه وجود داشته، به راحتی آب رو از جاهای دیگه به دست آوردن. این شبیه کاری است که ما هم در برخی از مناطق غرب آمریکا انجام دادیم. اما مشکل اینه که دیگه نمیتونید این کار رو بکنید. دیگه آب به اندازه کافی وجود نداره. جاهای دیگه هم به آب احتیاج داره و میخوان که بخشهایی از اون آب برگرده.
You can't do that anymore. There's not enough water. You have other places that now need the water.
این که چه میتوان کرد که زاینده رود از این خشکتر نشه یا وضعیت آب اینقدر بد و بدتر نشه، گویا موضوعی که گاهی در دولت هم بحث میشه. وزیر نیرو میگه وضعیت امروز اصفهان برای همه کشور نگران کننده است. مایکل کامپانا، متخصص منابع آب و آب‌های زیرزمینی در آمریکا، میگه
I was asked by journalists over in Isfahan, like, well, what should we do? I simply said, look, you have some of the best people I've ever met here.
چند بار روزنامه‌نگاران در اصفهان از من پرسیدند چه کار باید کرد. من برخی از بهترین متخصصان در زمینه آب و مهندسی و مدیریت آب رو در ایران ملاقات کردم. بنابراین من چیزی نمیتونم بگم که خودتون ندونید. مشکل اینه که بخش‌های مختلف دولت و متخصصان با هم بشینن و مشورت کنن که اساساً چقدر آب تجدیدپذیر وجود داره، چقدر میتونیم از اون استفاده کنیم و چقدر میتونیم وضعیت نامتعادل بخش‌های مربوط به آب رو در کشور مدیریت کنیم. بعد باید به این نتیجه برسن که کدام بخش باید متوقف بشه و کدام بخش رو میشه استفاده کرد. این تصمیم پیچیده‌ایه که نه فقط در ایران، بلکه در آمریکا و عربستان و چین هم دشوار خواهد
بود.
موضوع حوزه آبریز زاینده رود به گفته متخصصان چند وجهیه و یک گروه خاص نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه و به یک تصمیم گیری واحد و یک نگاه مشترک نیاز داره. مایکل کامپانا، متخصص و پژوهشگر در زمینه منابع آب و آب‌های زیرزمینی، تاکید می‌کنه که مدیریت منابع آب در ایران باید اصلاح بشه و از بخشی از مصرف آب چشم پوشی بشه.
I think the water management situation does need to improve a bit and that may cut down on some of the water use.
مدیریتی که از دید بسیاری از متخصصان ناکارآمد و ناقصه و مدیرانی که مدتی از ترکیب بحران آب در کشور استفاده می‌کنند.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب. این موضوع مناقشه برانگیزیه و مطمئنم بعضی از دوستانم در اصفهان با من مخالفن. تصور میکنم اصفهان میتونه با همون مشخصاتی که داره این بحران رو پشت سر بذاره، اما اصفهانی که الان میبینیم احتمالاً کمی متفاوت تره با این تصویر. مقدار مساحت زمین زیر کشت ممکنه فرق کنه، مصرف آب ممکنه فرق کنه، شاید تدابیر سختگیرانه تری درباره مصرف ذخایر آب وجود داشته باشه، اما نباید فراموش کنیم که استفاده از آب برای مصارف شخصی درصد بسیار ناچیزیه. مصرف کننده عمده بخش کشاورزی.
اگر از کسانی هستید که در اطراف زاینده رود زندگی میکنید حتما از دیده های خودتون برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت